أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 56 فروع چهارگانی را در بر دارد که اصل این فروع ترسیم شد و محور اصلی این مسئله 56 بیان حکم وضعی است، یعنی از حیث قضا و کفاره به مانند آن، نه از لحاظ حکم تکلیفی که جواز نوم باشد، چون مسئله جواز و عدم جواز نوم یعنی حکم تکلیفی در مسئله 55 گذشت. در مسئله 55 از نظر حکم تکلیفی بحث شد که آیا خواب جایز است، خوابیدن جایز است بعد العلم بالجناب یا نه. اما مسئله 56 عهده‌دار حکم وضعی است که آیا قضا دارد یا نه. قبل از ورود در بیان احکام، نحوه حصر موضوع در چهار قسم بیان شده است و اون این است که اگر کسی در شب ماه رمضان جنوب شد، حالا یا به احتلام یا به اجناب عمدی، الان که می خواهد بخوابد یا علم به جنابت دارد، الان که می خواهد بخوابد یا از جنابت غفلت کرده و یادش نیست، پس این شخص به اصل جنابت عالم است، جاهل نیست. چون اگر کسی جاهل به جنابت باشد و صبح بکند در حال جنابت، چنین روزی صحیح است و بقای عمدی محسوب نمی شود، نه بقای عمدی است نه بقای سهوی، زیرا بقای عمدی و بقای سهوی هر دو مسبوق به اصل علمند. یعنی کسی که عالم به جنابت است، یا یادش می رود که جنوب است یا متذکر است. با این وضع اگر بخوابد وارد صبح بشود، این حکمش قضاست در ماه رمضان. در قضای ماه رمضان بین علم و جهل فرقی نیست، یعنی اگر کسی شب ماه مبارک رمضان محتلم شد و صبح برخواست دید جامش احترامی است، اون روز را نمیتواند به عنوان قضای رمضان روزه بگیرد، چون قضا محدودتر از اداست از این جهت که اصل جنابه مایه بطلان صوم قضایی است، ولی در صوم ادایی این چنین نیست، چون در سایر صیام این طور نیست. خب و چون بحث در شهر رمضان هست، در علم مسئله جهل به جنابت خارج است، یعنی اگر کسی شب ماه رمضان محتلم شد و نمی داند که محتلم شد، با همون وضع مجددن خوابید، بعد از طلوع جامعه خود را احتلامی یافت، این روزه او صحیح است، چون این نه بقای عمدیست نه بقای سهوی، هر کدام از عمد و سهو مسبوق به علم باید باشد و این شخص جاهل به موضوع بود اصلا. پس این که خارج از مسئله است. اونایی که داخل در مسئله است این است که اگر کسی علم به جنابت داشت، حالا یا چون اجنب نفسه او، یا احتلم ثم انتبه و علم بالجنابه، الان عالم بالجنابت است و میخواهد بخوابد، بعد از علم به جنابت و شروع به خواب، از این چهار صورت بیرون نیست. این اقسام چهارگانه هم در عرض هم نیستند، در طول همان باید با دو تقسیم این اقسام چهارگانه را استحصال کرد، نه با یک تقسیمی که در عروه آمده و در تقریرات دیگران آمده، چون این اقسام در طول همان نه در عرض هم. و اون این است که شخصی که علم به جنابت داشت و الان میخواهد بخوابد، در حین نوم یا ملتفت به جنابت است یا ناسی است، جنابت یادش رفته. اگر ملتفت به جنابت بود و اصل موضوع فعلا یادش است و متذکر است، این سه صورت دارد: یا با تصمیم بر عدم غسل میخوابد، یا با تردید در غسل و عدم غسل میخوابد، یا با عزم بر غسل میخوابد. صورت اول آن است که تصمیم دارد غسل نکند، مثل آدم لاابالی. یک آدم لاابالی با اینکه علم دارد به جنابت و علم دارد که فردا روز رمضان است، تصمیم دارد که غسل نکند. صورت دوم آن است که مردد از غسل بکند یا نه، دشوار است برای او، آیا این سختی را تحمل بکند نکند، مردد است در غسل کردن. سوم آن است که نه، تصمیم دارد غسل بکند. خب از این سفر زن بیرون نیست. اون تقسیم اول این بود که کسی که عالم به جنابت بود و الان میخواهد بخوابد، یا نسبت به اصل جنابت متذکر است، ملتفت است، یا زاهل و غافل و ناسی است، یادش رفته، فعلا التفاتی ندارد، یعنی اصل الجنابه را فراموش کرده، لذا نسبت به اصل الجنابه زاهل و غافل است. این فرض که نسبت به اصل الجنابه غافل و ناسی باشد، دیگر فرض ندارد که ما او را سه قسم بکنیم، بگیم یا قصد غسل دارد، یا قصد عدم غسل، یا مردد. چون کسی که خود را جنوب نمی بیند، این اقسام درباره او تصور ندارد، چون این شخص غافل عن الجنابت است. اگر غافل عن الجنابت بود یک صورت دارد، و اگر ملتفت و متذکر به جنابت بود سه صورت دارد. اگر کسی ملتفت بود جنوب است و میخواهد بخوابد، یا تصمیم میگیرد که غسل نکند، یا تردید دارد در اغتسال، یا تصمیم دارد که اگر بیدار شد غسل بکنه. این کیفیت پیدایش فروع چهارگانه که محصول دو تا تقسیم طولی است، نه یک تقسیم عرضی. اگر حکم بعضی از این فروع سگانه روشن بشود، حکم اون حالت غفلت و نسیان اصل موضوع هم روشن خواهد شد. اما این فروع سگانه اونجا که شخص با التفات به جنابت تصمیم دارد که غسل نکند، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که این همون تعمد بقاست، روزه او باطل است. بالاتر از شهرت ادعای اجماع، اتفاق به اجماع هم شده است، لکن این شهرت ها یا این اتفاق ها به اجماع ها یک امر کاشفی که کاشف تعبدی که از سندی کشف بکند که به ما نرسیده باشد، این چنین نیست. این نوعا اگر هم اتفاق یا اجماعی باشد مدرکی است. تعبیر مرحوم علامه یا محقق آن است که و علیه اتفاق و علما اینا و مانندان. نوع این اتفاق ها به اجماع های ادعایی در مواردی که نصوص فراوان وجود دارد مدرکی است، یعنی اصحاب به استناد این نصوص فتوا دادند. پس عمده در مسئله بررسی نصوص باب است، نه اعتماد به اتفاق به اجماع. روایاتی که در مسئله بود دو طایفه بود، بعضی از سه طایفه بود در حقیقت. یک طایفه این بود که اگر کسی جنوب بود و خوابید و صبح شد عیب ندارد. یک طایفه این بود که عیب دارد و این دو طایفه مطلق بود. طایفه سالسم که شاهد جمع بود تفصیل میداد بین اینکه عمدن بخوابد، یعنی به قصد عدم غسل بخوابد، یا نه. اون روایت هایی که دارد، اون صحیحه ای که فنام متعمدن، نه متعمدن به نوم، متعمدن به ترک الغسل، یعنی به قصد عدم غسل بخوابد وگرنه نومش عمدی است در همه موارد، به قصد عدم غسل میخوابد. خب وقتی که این شخص قصد دارد غسل نکند، چه بیدار باشد چه خواب، نه اون تیقظ و بیداری ضرر دارد، نه این نوم و خوابیدن سودمند است. عمده بقای عمدی بر جنابت است و این شخص مصمم است غسل نکند، چه بیدار باشد چه خواب، حال رفته خوابیده. این گونه از موارد که مشمول رفع القلم و عن النائم حتی یستيقظ نیست. اون مواردی است که اگر بیدار میموند و وظیفش عمل میکرد، اونجا بین نوم و یقظه فرق است. اما وقتی کسی که قصد دارد غسل نکند، چه بیدار باشد چه خواب، اینجا نمیشه به حدیث رفع قلم توسل کرد. خب پس این شخص مصمم است که غسل نکند، ینام و متعمدن، این میشه بقای عمدی بر جنابت. فرق نمی کند چه بیدار باشد چه خوابیده. این معصیت کرده و قضا دارد و کفارم دارد، چون بقای عمدی بر جنابت است. اما فرع دوم که خب نصوص هم کاملا ایرون میگیرد دیگر، که بعدم این نصوص خونده خواهد شد. فرع دوم آن است که مردد از غسل بکند یا نه، علم به جنابت دارد و میخواهد بخوابد و مردد است که غسل بکند یا نه، مردد است که در شب غسل بجا بیاورد یا نه، تردید دارد. آیا اون نصوصی که میگوید بقای عمدی بر جنابت مفطر است، مایه بطلان صوم است، یعنی سبب عدم انعقاد صوم است، شامل حال تردید میشود یا نه؟ بعضیا خواستن بگویند به این که این مشمول همون بقای عمدی است. چرا؟ برای این کسی که علم دارد به این که جناب است و علم دارد به این که جنابت هم مفطر است، جنابت عمدی در وسط روز به بقای صوم ضرر می رساند. بقای عمدی بر جنابت در طلیعه روز یعنی طلوع فجر مانع انعقاد اصل صوم است. اون که کسی که عمدن به حالت جنابت وارد روز می شود، نمی گذارد صوم منعقد بشود. چه اینکه کسی که در وسط روز عمدن خود را جنوب کرده است، مانع بقای صوم است، صوم منعقد شده را باطل می کند. خب کسی که عالم است به جنابت و فردا میخواد روزه بگیرد، حالا این شخص یا عالم به حکم است یا جاهلی است که به منزل عالم است، این عمدن میخواد غسل نکند. عمدن میخواد غسل نکند یعنی چی؟ یعنی عمدن میخواهد بر جنابت تا صبح باقی باشد. اگر مردد شد که غسل بکند یا نه، تردید در غسل به منزله تصمیم ترک غسل است. چرا؟ برای اینکه اموری که قصدی است، اون رو باید با قصد انجام داد، با تردید انجام نمیشه. بقای بر جنابت که قصدی نیست که کسی قصد بکند که من قصد دارم که باقی باشم بر جنابت، این که قصدی نیست، صوم قصدی است، نه بقای بر جنابت. اگر کسی با علم به جنابت و علم به این که الان شهر رمضان است، فردا ظرف روزه است، مردد است که غسل بکند یا نکند، بعد صبح شده است، آیا صادق است که او عمدن غسل جنوب مونده یا نه؟ صادق است که عمدن جنوب مونده دیگه، این که دیگه عنوان قصدی نیست که. اگر کسی سلام کرد، این مجیب در اثر بیمهری که نسبت به سلام کننده داشت مردد بود آیا جواب بدهد یا نه، تا وقت منقضی شد آیا صادق است که این جواب سلام را عمدن ترک کرد یا نه. ترک دیگر عنوان قصدی نیست. همین که انسان با التفات با علم این کار را نکرد، یعنی عمدن نکرد. حالا در از این مصادیق عرفی زیاد است. یک کسی یه روز کار دارد، مردد است که درس برود یا نه. با تردید اینقدر مردد بود تا اینکه وقت درس گذشت. خب صادق است که اون روز درس نرفت یا نه؟ نمیشد گفت جهلن نرفت یا سهون نرفت، درس نرفت دیگه. همه کارها اینطوره در مسائل عرفی. در این گونه از امور که دیگر قصد لازم نیست که کسی بگوید من قصد کردم امروز درس نروم، قصد کردم که جواب سلام او را ندهم، قصد کردم که فلون کالا را نخرم. خب نخرید دیگر. اگر کالایی را عرضه کردن او در نرخ تردید داشت بخرد یا نخرد تا اینکه کالا تمام شد، خب او نخرید دیگر. از این گونه از شواهد عرفی میتوان به دست آورد که اینا امر قصدی نیست. تردید در یک کار که سبب ترک اون کار بشود به منظره تصمیم بر ترک است. تردید منتهی به ترک به منظره تصمیم بر ترک است. اگر کسی شب ماه رمضان است، علم به جنابت دارد، مردد است که غسل بکند یا نه، با همین تردید اینقدر صبر کرد تا اول صبح، این یصدق علیه انه بقا علی الجنابه متعمده. بله، چون کسی که مردد است چه بیدار چه خواب، مثل این کسی مصمم است چه بیدار چه خواب. اگر تصمیم بر ترک غسل داشت در فرع اول، فرقی بین نوم و یقظه نبود. الان هم که تردید دارد در ترک غسل یا فعل غسل، فرقی بین نوم و یقظه نیست. چه بیدار باشد چه خواب مردد است. مثل فرع اول، چه بیدار باشد چه خواب مصمم بر ترک است. تردید دو طرف دارد، بله، اما بقاء بر جنابت که عنوان قصدی نیست. صوم عنوان قصدی است. یه وقت است که کالایی رو عرضه کردن با یه قیمتی، یک شخص میبیند این کالا گران است، تصمیم دارد که نخرد، خب نخرید. دیگری مردد است که آیا بخرد یا نه، او هم اینقدر صبر کرد تا کالا تمام شد، خب او هم نخری. هر دو با اختیار خود نخریدن. آیا صادق است که ما بگوییم اولی با اراده خود نخرید، دومی بدون اراده نخرید، یا با اراده نخرید؟ ترک البیعه اختیارن. خرید و فروش این گونه از امور که دیگر عنوان قصدی نیست. البته اصل بیع هنگام انشاء عنوان قصدی است. خب حالا اون اشکال بعدی است که نایون گفتن. حالا ما اصل مسئله رو بگیم مشمول نصوص هست و نصوص به صحیحه حلبی و مانندان اینجا رو میگیرد. اونگاه اگر مشکلی ما از جهت نصوص داشتیم، میریم به سراغ فرمایشی که آیون گفتن، برمای حکیم گفته، دیگران گفتن، که خود این تردید آسیبی به نیت صوم میرساند. تردید در غسل سبب تردید نیت صوم است. ولی قبل از این که نوبت به اونجا برسد، همین مشمول این سه حباب است. کسی که مردد از غسل بکند یا نه، اینقدر تردید داشت تا صبح شد. خب یستقو علیه انه ترک الغسل متعمدن بقا علی جنابت متعمدن. اگر این چنین است مشمول نصوص است، وقتی مشمول نصوص بود خب قضا دارد. بله، این تا طلوع صبح، چون در مقدمه بحث روشن شد به این که این گونه از امور وقتی در صحنه نفس پیدا شد دیگر بین خواب و یقظه فرقی نیست. اگر کسی مصمم است که غسل نکند، چه بیدار باشد چه خواب، کسی مردد است که غسل بکند یا نکند تا صبح، یعنی مردد است که تا صبح غسل بکند، یه وقتی مصمم است که غسل بکند منتها خوابش برده، این داخل در مسئله 55 است که گذشت. یه وقت است میگه نه من مرددم غسل بکنم یا نه، ولو بیدارم بشود، ولو به مقدار غسل بیدار بشود قبل از طلوع فجر، باز این تردید هست. وقتی در صحنه نفس این شخص تردید شد، این تردید فرقی ندارد چه اون نائم باشد چه یقظان، مثل این که وقتی تصمیم گرفت فرقی نمی کند چه نائم باشد چه یقظان. اون جایی که منشأ اشکال نوم است، حدیث رفع قلم شاملش می شود، رفع القلم عن النائم حتى یستيقظ. اما اونجا که مشمنش اشکال قبل از نوم است، کسی مردد است که غسل نکند چه خواب باشد چه بیدار، کسی مردد است غسل بکند چه خواب چه بیدار، در اینجا نه بیداری ضرر دارد نه خواب سودمند. خب این تقریر این که این فرع دوم مثل فرع اول مشمول صحاح باب است. اما یه راه دیگری هم دارد که اون راه را هم این بزرگان طی کردن، یه راه تام میست و اون این است که اگر کسی تردید دارد که غسل بکند یا نه و مردد است که آیا باقی بر جنابت باشد یا نه، چنین شخصی جد به صوم و نیت جدی صوم از اون متمشی نیست. مگر نان است که روزیان گذشته از این که امر قربی است، امر قصدی هم هست، گذشته از آن که شخص باید روزه را قربتن الله انجام بدهد، باید قصد روزه بکند. قصد روزه هم عبارت از آن است که نیت می کند این مفترات معین را ترک بکند لله، از هنگام تبین خیط ابیض و از اسود الاللیل سمعت مسیامه الاللیل، این محدوده نیت او منوی او و اون هم عنوان صوم. خب یکی از این مفترات عقل است، یکی از مفترات شرب است، یکی هم ارتماس است، یکی هم کذب عمدی است، یکی هم بقای عمدی است. حالا اگر کسی در هنگام در شب که میخواد نیت کند، نیت میکند که فردا روزه بگیرد اما مردد از قضا بخورد یا نه، با تردید در عقل و شور، با تردید در ارتماس، با تردید در کذب، چنین روزی منعقد می شود؟ با تردید در بقای عمدی هم روزه منعقد نمی شود. بقای عمدی بر جنابت مثل عقل و شور است، مفتر صوم است. الان این شخص مردد است که عمدن به حالت جنابت صبح بکند یا نکند، مثل این که مردد است عمدن تنگام طلوع فجر آب بنوشد یا ننوشد، با تردید در نوشیدن یا ننوشیدن چگونه تصمیم بر ترک مفترات در ذهن منعقد می شود؟ پس این شخص اگر ملتفت باشد، تردید او مثل تصمیم بر ترک است، تصمیم بر ترک غسل است، مثل تصمیم بر ارتکاب مفتر است. این اصلا عدم انعقاد نیت است، قطع این انعقاد، عدم انعقاد است، این حدوثی است. نیت قطع اون نیت قاطع مال بقاست. یک کسی که روزه گرفت در مرحله بقا یا کاری می کند که نیت منقطع می شود یا کار می کند که قاطعی پدید می آید. اما در آغاز در مرحله حدوث این مانع انعقاد صوم است، از صوم منعقد نمی شود. برای اینکه الان می خواد تصمیم بگیرد ترک مفترات را در زمان معین لله، که صوم همین است. یکی از مفترات هم بقای عمدی بر جنابت است، این مردد است که با عمدن باقی باشد یا نه. اونگاه با تردید در بقای عمدی چگونه تصمیم بر ترک بقای عمدی است؟ از جدش متوجه نمی شود. این عدم انعقاد صوم است، سخن از قطع و قاطع نیست. خب چنین تحلیل البته حق است. پس کسی که مردد است در اینکه غسل بکند یا نه، این در حقیقت مردد است که روزه بگیرد یا نه. مثل اینکه کسی که مردد است غذا بخورد یا نه، به معتادی که عادت کرده به دخانیات یا به چیزی که مبتل صوم است، این تردید دارد که تلیعه فجر این مبتل رو انجام بدهد یا نه، با تردید در انجام دادن که تصمیم قطعی بر ترک مفترات متوشی نمی شود. پس از چنین شخصی نیت صوم متمشی نخواهد شد. این محظور دوم. بله، در طلوع فجر چون مردد است، این تردیدش تا طلوع است دیگر. چون این تردید ادامه دارد تا طلوع، منتها الان اون خواب رفته. اگر بیدار بود این تردید بود، الان که خواب است اون تردید هست، چون در صحنه نفسی او این حادثه پدید آمد. این شخص میگه چه من خواب باشم چه بیدار، شک دارم که غسل بکنم یا نکنم. خب خب حالا اون حرف دیگه است. پس الان پس علم به انتباه باید داشته باشد. بله علم ندارد، این میفتی تو مسئله 55. میگوید به این که مدت نیت که طولانی است، مزیقم که نیست، منم که خوب بیدار میشم تصمیم رو وقت میگیرم، این میفتی تو مسئله 55 که اگر عادتش انتباه بود یا علم به انتباه داشت، بیداری داشت، حکمش جواز است. و اگر علم به انتباه نبود یا علم بعد به انتباه بود، حکمش منع است. منتها اونا که استصحاب جاری میکنن میگن به این که الان که خوابیده بعدم میخوابه، چون الان که تصمیم نگرفته، الان که تصمیم نگرفته، همین حالتم ادامه دارد، خوابش هم ادامه دارد و ممنوع هم هست، مثل مروای خویی هم سالیشون. اونا که استصحاب را میگفتن مشکل هست، جاری نمیشود، در صورتی که علم به انتباه داشته باشد خب میتواند بخوابد. اما اگه علم به انتباه نداشته باشد از جاهای دیگر اشکال دارد. چرا دیگر؟ تردید همین یه وقت تصمیم بر عدم است، این قطع است. یه وقتی عدم و تصمیم است، این عدم و تصمیم همون تردید دیگر. عدم و تصمیم در صورت التفات که عدم ملکه باشد، نه اصل عدم تصمیم مطلق. چون عدم تصمیم مطلق شامل حال ذهول و غفلت و نسیان هم خواهد شد. خب بله دیگر، چون اگر این شخص مصمم است یا مردد است، فرع اول اینه که مصمم غسل نکنه، فرع دوم اینه که مردد غسل بکنه یا نکنه. این تردید در صحنه نفسی او هست، چه خوابیده چه بیدار. مثل این که در فرع اول تصمیم به ترک غسل دارد، چه خوابیده چه بیدار. اگر تصمیم یا تردیدی در ترک آمده، اینا مشمول بقای عمدی است طبق نص، و هر دو طبق قاعده عام باطلن. یعنی تردید در غسل مثل تصمیم در غسل، ترک غسل است در هر دو مرحله، هم از نظر اندراج تحت نصوص باب، هم از نظر انطباق قاعده عامه صوم بر اونها. چطور در تصمیم بر ترک طبق قاعده میگید روزه باطل است؟ چرا؟ برای اینکه یکی از مفترات بقای عمدی است. این شخص که بخواهد روزه بگیرد با تصمیم بر بقای عمدی چگونه تصمیم دارد ترک مفترات را که یکی از اون مفترات بقای عمدی است؟ این علی القاعده باطل است. مسئله تردیدم به شرح زن قرار آن است که فرع اول و فرع دوم هم از نظر اندراج تحت نصوص باب علاوه زان واحدن، هم از نظر انطباق قاعده عام بر اینها علاوه زان واحدن، هم از اون جهت که بقاء عمدی جزء مفترات است که کسی که تصمیم دارد بر بقای عمدی نمیتواند نیت روز داشته باشد، جدش متمشی نمی شود، و هم از نظر اینکه اگر کسی تردید در بقای عمدی دارد نمیتواند نیت صوم داشته باشد، برای اینکه نیت صوم یعنی تصمیم بر ترک مفترات. خب میمونه فرع سوم که تصمیم دارد که روزه رو تصمیم دارد غسل بکند. شخص علم به جنابت دارد، مصمم است که قبل از طلوع فجر غسل بکند، حالا دارد میخوابد. اینجاست که بین خواب اول و دوم و سوم فرق است. منظور از این سوم یعنی ما لیس به ثانی، ما لیس به اول بلا لیس به ثانی، نه یعنی خواب سوم. همونطوری که تو علوم عقلی میگن مثلا ماده ثانیه یعنی ما لیس به اول، معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، اینجا هم خواب ثالث که میگن یعنی ما لیس به اول بلا ثانی، نه خواب ثالث. ممکن چهارم باشه، پنجم باشه، ششم باشه، هفتم باشه. یه وقت هست یک کسی مرتب برای مصرف کردن دارویی این هر نیم ساعت به نیم ساعت باید بیدار بشه، یا یک ساعت به یک ساعت باید بیدار بشه، این 5-6 بار بیدار شده خوابید، یا حوادثی پیش آمد او رو 5-6 بار بیدار کرد و خوابید، این خواب سوم یعنی خوابی که اول دوم نیست، ولو خواب چهارم یا بیشتر، نه یعنی خواب سوم عددی، یعنی ما لیس به اول بلا لیس به ثانی. خب این فرقش رو قاعده نیست که کجا قضا داره، کجا قضا نداره، کجا کفاره داره، کجا کفاره نداره، روی قاعده نیست، این نصوص خاص است که تعیین کننده است. در فرع اول و فرع دوم گذشته از نصوص قواعد عامه همراهی میکند، اما در این فرع سوم شخص علم به جنابت دارد، تصمیم هم دارد غسل بکند. بعد علم به جنابت مثلا محتلم شد، به بیدار شد و خود را جنوب دید، این احترام که در خواب پدید آمد اون خواب خواب اول نیست، تمام مره از بعد از علم به جنابت وقتی بخوابد اون میشه خواب اول. خب اگر کسی اجنب نفسه او یا احتلم فی المنام ثم انتبه، الان عالم به جنابت است، از این به بعد اگر بخوابد خواب اول حساب میشود، این شخص عالم به جنابت است، موضوعاً مصمم بر غسل است که میخواد این تکلیفش انجام بده حکمن. چنین شخصی با این تصمیم خوابید تا صبح بیدار نشد، اینجا نه قضا دارد نه کفاره. و چنین شخصی یک بار بیدار شد دوباره با همین جزم و عزم خوابید و بیدار نشد، قضا دارد. چنین شخصی بار سوم، بار دوم که خوابید از خواب بیدار شد، بار سوم با همین تصمیم و اراده که غسل بکند، گفت هنوز فرصت هست، بیدار میشوم، غسل انجام میدم، با همین تصمیم و اراده خوابید و بیدار نشد، هم قضا دارد هم کفاره علل مشهور. مختار صاحب عروه و عده دیگر است که قضا دارد و کفارش استحبابی است. خب این رو باید تعبد بگوید، این که قاعده نیست. هیچ کدام از اینا طبق قاعده نیست که ما طبق قاعده بتوانیم مشع بکنیم. فرع اول و دوم را گذشته از این که قاعده نص میگفت، قواعد مستفاده از نص هم تثبیت میگد اصل بطلان صوم را. اما فرع سوم را جز نص چیز دیگر نیست. خب حالا بررسی این روایات روی دو جهت است. یکی روشن شدن حکم فرع اول و دوم، یکی روشن شدن تفصیل فرع سوم. فرع اول در حقیقت نیازی به بازگویی ندارد، برای اینکه فرع اول همون بقای عمدی بر جنابت است. فرع اول اون بقای عمدی بر جنابت است، یعنی کسی بعد از علم به جنابت تصمیم گرفته غسل نکند. خب چنین شخصی چه خواب چه بیدار باقی بر جنابت است عمدن. این مشمول اون نصوص است، مخصوصا در اون صحیحه آمده که فنام متعمدن. اینجا جای تمسک به حدیث رفع قلم عن نائمت یا از طریق از نیست، برای اینکه اصلا خود نوم متعمد در صریح نص معقود است. عمده در بررسی نصوص این است که این فرع دوم که حال تردید است مثل فرع اول مشمول نصوص باشد. این یک نکته. نکته دیگر بررسی این تفاصیل بین این سه خواب است در فرع سوم. پس بررسی این مجدد این نصوص یک مقدار برای آن است که تردید در غسل به منزله تصمیم بر ترک است، و فایده اساسیش هم آشنایی به این تفصیل است که در فرع سوم آمده. بله دیگر، نه نباید روزه بگیرد، روزی او که باطل شد یقینا مشروع نیست، اما امساک تعدبی واجب است در ماه رمضان. اگر غذا بود، غذا رمضان بود، خب حکمش چیز دیگر است، باطل است، اما امساک تعدبی نیست. بله غیر از غذا کفاره دارد. اومد این تردید اگر مثل قصد بر عدم بود گذشته از قضا کفاره هم خواهد داشت. خب اون به منزله غسل است، خب مش گذشت. در مسئله تیمم قبلا گذشت که آیا تیمم کار غسل رو میکند یا نه. بعضی از صاحب مدارک در اصل مسئله اشکال داشتن، برای اینکه میگفتن که تیمم عهد و طهورین است و ما در اینجا غسل لازم داریم. جوابش رو آیون دادن که غسل برای تحصیل طهارت است و اتراب که عهد و طهورن شد بدل از غسل هم هست. اگر کسی تصمیم دارد بر بقای بر جنابت، تصمیمش این است که چیزی که جنابت رو رفع می کند حالا یا کلن یا موقتن انجام ندهد. وظیفه او اگر غسل است غسل نکند، اگر تیمم است تیمم نکند. خب نصوص باب یه مقداری در باب 16 از ابواب ما یمسکو عنه صائم آمده است. روایت که این باب روایت چند باب خوند بار خونده شد. اول صحیح حلبی است ان ابی عبد، روایت یک باب 16 ان ابواب ما یمسکو عنه صائم که مرحوم کلینی با اسناد صحیح خود و معتبر از حلبی نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه انه قال فی رجل احتلم اول اللیل او اصحاب من اهله بعد از علم بالجنابه نام متعمدن، نه عمدن خوابید، عمدن با ترک غسل خوابید، یعنی تعمد بر ترک غسل داشت و خوابی، نه خوابش عمدیست در قبال خواب قهری. ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبح قال علیه السلام یتم صومه ذلک، که این صوم این اتمام تعبدی است، در حقیقت صوم مصطلح فقهی نیست. صوم یقضیه اذا افطر من شهر رمضان، که این قضای فقهی و مصطلح است، یعنی وقتی عید فطر آمد از ماه رمضان خارج شد قضاش رو جا می آورد و یستغفر ربه. خب پس این حکم فرع اول روشن می کند. نوم که متعمدن باشد دیگه، نوم سهوی و نوم غفلت و نوم قهری، نوم که حکمی ندارد دیگه. این فقط به لحاظ غسل است دیگر. این شخصی که سوال میکند کسی جنوب شده عمدن خوابید، این معلوم میشود که غسل نکرده خوابید. این حلبی مسئله رو متذکر است که طهارت در بقای بر با طهارت باید وارد صبح شد در ماه رمضان. این شخص عمدن خوابید، یعنی به قصد عدم غسل خوابید، نه اینکه خوابش نبرد خودش خوابید، اینطور نیست. روایت دوم این است که مرحوم شیخ طوسی با اسناد خود از ابی بصیر نقل کرد که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدن حتی اصبح. اون نام متعمدن هم همین پیام را دارد، یعنی ترک الغسل متعمدن حتی اصبح. اونگاه حضرت کفاره را برای مترتب کرده است. قال یعتق رقبتا او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا. گرچه بین غذا و کفاره تلازمی نیست، ولی بین کفاره و غذا تلازم هست. گرچه هر جا غذا هست کفار لازم نیست باشد، اما هر جا کفاره هست منمشه غذا هست، این تلازم هست. و در اینجا کفاره که را تنظیم کرده مترتب کرده منمشه غذا هست. بعد فهمون انه حقیقون یا خلیقون الله و اراه و یدرک و ابدا، یعنی من این چنین میبینم که با کفاره دادنم فضیلت از دست رفته را نمیتواند جبران کند، چون عمدن خوابیده است. اون خرج به دلیل کفاره عقوبتی نیست، مثل هم اون جا شیخ و شیخه و امثال ذلک، این گونه از موارد این چون است. اما کفاره عقوبتی مخصوصا در اینجا دارد که لا اراه و یدرک و ابدا، معلوم شود یک قبل تره فضیلتی رو عمدن از دست داد دیگه. خب روایت سوم که سلیمان ابن حفص مروزی است، که اینجا سلیمان ابن جعفر هست، عن الفقیه وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، قال اذا اجنب الرجل فی شهر رمضان باللیل ولا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک اليوم. این دیگه مطلق است، چه خواب چه بیدار. ملا یدرکو فضل یومه. روایت پنجم و چهارم البته معید این باب هست که این مرسل است. این چند اشکال در این روایت چهارم هست، هم ارسال است هم ازمار هست و هم بعضی از جملاتش مورد عمل نیست، لذا اون جمله‌ای که مورد عمل هست به عنوان تأیید خواهد بود. خب این گونه از موارد که دارد نام متعمدن، فرع اول را که یقینا میگیرد، فرع دوم ملحق به فرع اول است، برای اینکه کسی مردد از غسل بکند یا نه، این نسبت به غسل ترک غسل بالاخره عمدن غسل نکرده. همه این مواردی که آدم یک کاری را روی تردید ترک میکند معلوم میشود که عمدی است، چون بالاخره فعل اختیاری انسان یه مبدا اختیاری خواهد داشت. در این گونه از مواردی که انسان یه کار را نمی کند از او بپرسن سهوًا نکردی، میگه نه یادم بود. جهلن نکردی، نمی دانستی، میگه نه یادم بود، عالم بودم. خب چرا نکردی؟ میگه مردد بودم. مردد بودم یعنی چون مسائلش را درست نمی دانستم در حقیقت تصمیم نگرفتم که بیایم. این تصمیم نگرفتن یه امر اختیاری است، به زود در همه موارد صادق است که اون نیامده دیگه، نیامده. همونطور که تو کارهای عرفی صحیح هست که بگوییم عمدن این کار نکرده، فرق نمی کند که روی تصمیم بر ترک باشد یا روی تردید، در مسائل عبادی هم این بشر حیزن وقتی نس او را گرفت، اون قضا و کفاره هم خواهد داشت. و همون طوری که با تصمیم بر ترک نیت سم منعقد نمی شود، با تصمیم بر با تردید در ترک نیت سم هم منعقد نمی شود. بقیه نصوص هم برای روشن شدن این مسئله، هم برای بازگو کردن اون تفصیل فرع سوم در نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله.